الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که یک نکته رو اشاره کنیم و بعد این مبحث جمع‌بندی بشه. اون نکته این بود که در عصر نصوص از روایات و قضایای تاریخی استفاده می شود که جواری و کنیزهایی بودند که کسبها و شغلهایی داشتند که از این شغلها خودشون یا موالیشون کسب درآمد می کردن. مثال زدیم مثل جاریه نائحه که در فوت افراد نیاحه می کرده، اشعاری رو می خونده و مردم رو به گریه می آورده، می گفتن جاریه نائحه. هاکذا بخشید عنوانی بوده جاریه مغنیه، یعنی جاریه‌ای که کسبش این بوده غنا میخونده و از این راه برای خودش یا موالیش کسب درآمد می کرده. هم روایات زیاد هم قصص تاریخی انبوه یدل بر این مسئله. صحیحه معمر ابن خالد انا بالحسن الرضا علیهم السلام قال خرجت وانا اريد داوود ابن عيسى ابن علي وكان ينزل بئر ميمون. ما مشتم فرمایان من میرفتم به دیدن داوود ابن عيسى ابن علي که از مرتبطین و سران بنی العباس و کان ينزل بئر ميمون، در بئر ميمون محلش بود، اونجا بود. و علیه ثوبان غلیظان، من دو تا جامعه خشن ساده پوشیده بودم. فلقیت امرأتن عجوزن و معها جاریتانه، دیدم یه پیرزنی دو تا کنیزم به همراهش داره. امام می فرماین فقلت یا عجوزه اتباع هاتان الجاریتان، آیا برای فروش اینا را آوردی؟ داره میخوای بفروشی؟ فقالت نعم ولكن لا يشتريها مثلك، من این دوتا جاریه را برای فروش آوردم ولی شما خریدار اینا نیستی. امام هم نفرمودن من میخوام بخرم، تعبیر امام هم دقیق بود، اتباع و هاتان الجاریت ها، اینا فروشی هم. گفت بله، ولی نگاهی کرد به قیافه امام و لباسای امام، گفت آقا اینا فروشی هم ولی به درد شما نمیخوره به تعبیر ما. امام فرمودن لمه، برای چی؟ قالت لأن احدهما مغنیه و الاخر زامره. گفت اینا به درد شما نمیخوره، یکی مغنیه کسبش غنایه، یکی زامره، زامره زماره، این رو در آلات لهو اشاره کردیم، اونی که نی میزنه با نی لبک غنا مینوازه، یکی میخونه یکی میزنه. بالاخره گفت آقا اینا به درد شما نمیخوره، یکی مغنیه یکی زامره. و این مغنیه یعنی کسی که کسبش غنایه. روایات مختلفی اجر المغنیت التي تزف العرائس لیس بهی بأسون لیس بالتي يدخل عليها الرجال. وقت مثل همین زمان که شیطان غالب بر مردم و اینا به عنوان هنر رو میبینید تو دنیا دنبال اینا را میفتن، حالا اغانی ابوالفرج رو ببینید ولی نبینید، خیلی حالا اون ثمری توش نیست، حالا به جهاتی گاهی آدم اونجا مراجعه میکنه. یک آقایی گفت من اغانی رو از اول تا آخرش خوندم، گفتم کل عمرت نحوی فناست. بالاخره حالا اغانی خوندن امتیازی نیست، ولی یه جاهایی به خصوصیاتی ممکنه یه جاهایی به درد بخوره. بالاخره اونجا گزارش های مختلف که جواری مغنیات و نمیدونم خلیفه فرستاد فلان جاریه مغنیه را از مدینه بخرید برای من بیارید، رفتن او رو خریدن، وقتی میخواستن ببرنش گفت و مردم هوادار منن، بذار تا با این مردم خداحافظی کنم، خارج مدینه انبوه جمعیتی جمع شد، گریه میکردن برای که خانم داره از مدینه میره. مثلا این بساط ها بالاخره بوده، فراوانم بوده. این جاریه مغنیه یعنی من کسبه الغنا، نه یعنی کسی که قوت غنا خواندن دارد، نه من کسبه الغنا. هم از روایات هم از قضایا استفاده میشه. خب این نکته رو اشاره کردیم. بعد از این نکته دقت کنید، ما هستیم و روایات ثمن المغنیت سفتون او حرام. خب اولا در این روایات یک روایت داری که سندش تمام، به نظر ما توقیع شریف، ثمن المغنیت حرام، که این روایت مدلول التزامیش بطلان معاوضه بر جاریه مغنیه است، که جاریه مغنیه اگه فروختی در ثمنش نمیتونی تصرف کنی، یعنی معاوضه باطله بر جاریه مغنیه. خب جاریه مغنیه با اون نکته‌ای که عرض کردیم معناش این نیست که کسی که تحسن و انتغنی، این هنر رو بلده، تنهایی نیست که بعد مثل آقای خویی اشکال کنن که این هنر بلد بودن که صفت حرامی نیست که شما بگید مشکل داره. مغنیه یعنی من کسب و حل غنا، کسبش اینه کسبش غنایه. خب وقتی ظهور این شد، پس یک قسم که از تحت روایات خارجه، کسی که خوب بلد غنا بخانه ولی کسبش غنا نیست، اطلاق روایات شاملش نمیشه. من له قوت الغنا، مگری که پول در مقابلش باشه او صفت رو کسی حرام بدونه، اون وقت میشه حرام، و الا نمیشه به اطلاق روایات تمسک کرد قائل به حرمتش شد. من جانب آخر، این روایات از جهت دیگه اطلاق داره، جاریه مغنی سمنش سحته است. ممکنه کسی ادعا کنه چه سمن در مقابل این صفت باشه و چه نباشه، این اطلاق بدوی رو ممکنه کسی ادعا کنه، ولی به نظر ما انصراف ثابته اینجا، چون من لها کسب الغنا، کسی که کسبش غنا هست عرفاً چنین سمن در مقابل این صفته. نمیتونیم بگیم کسبش غناست ولی عرفاً سمن در مقابلش نیست، خیلی بعیده. لذا از این جهت، چنانچه مدرسه نجف هم ادعا میکنه، حضرت امام هم در قسمتی از کلامشون این ادعا رو دارن ولو یه جا نفی میکنن، که مغنی کسی است که در معاوضات یا قسط کثیری از ثمن در مقابل کسب غناست، یا حداقل قسمتی از ثمن در مقابل این صفت است. خوب دقت کنید، این مورد علل قاعده اگر روایات هم نمی بود به نظر ما معاوضش باطل بود، با همون توضیحاتی که اشاره شد. کسب غنا کسب منهی عنه هست در روایات، حرام این کسب. لذا تقابل مال با این صفت میشه اکل مال با باطل. لذا علل قاعده اگر روایاتم نمی بود بطلان این صورت به نظر ما طبق قاعده است. لذا در خصوص این صورت جاریه مغنی که کسبش غنا هست معاوضش باطله. یه خورده بلندتر بگید که ما سمعکمونو نیاوردیم. خب دیگه آخه این رو که توضیح دادیم در همون بخش باطله، ولی اون بخش پذیر که نیست که، توضیح دادیم دیگه، بخش پذیر که نیست که. عرفاً سمن قرار میگیره، لذا میشه اکل مال به باطل. از این برم مثل صفات خارجیه نیست که به این کنیز بگن این صفت رو بذار کنار بدون این صفت. عزیز من تفکیک میکنه، ولی در خارج که میخواد ما یملک رو از غیر ما یملک جدا کنه قابل جدا شدن نیست. اینه مشکل، لذا معامله باطل میشه. اینه یک دوارم توضیح دادیم. سوال: در مواردی که سمن در مقابل این صفت نباشه، فرض که داره، حالا جاریه مغنیه است ولی خصوصیات برتری هم داره که پول در مقابل اون خصوصیاته، که انه توجه به این صفت نمی شود، آیا می تونیم بگیم اطلاق این روایات شاملش بشه؟ چون میشه ثمن الجاریت المغنیه، ولو پول در مقابل صفت غنا نباشه، صفات برتری هم داره، پول در مقابلش نیست، بگیم به اطلاق این روایات باطله. خوب دقت کنید: لولا مانعی که از تمسک به این روایات است، یه حرف قابل گفتن بود، میشد فی الجمله در این صورت به اطلاق روایات تمسک کرد. انما الکلام در اون مانعی است که از جلسه اول این بحث ما اشاره کرده ایم، و اون مانع عدم عمل فقهای قدماست به این روایات. یک صورتم که ما گفتیم معاوضه باطله چون علل قاعده بود، چنانچه مرحوم شیخ هم ترسیم کرده بود، روایتم نمی بود ما می گفتیم باطله، ولو بعضی از قدما گفتن صحیحه، ما می گفتیم علل قاعده باطله. اما به اطلاق این روایات تمسک کنیم، بگیم آنجا که سمن در مقابل صفت غنا نیست، بیع جاریه مغنیه که هست پس باطله، این اول کلامه. عرض کردیم روایات رو ببینید، این روایات در مرعا و منظر شیخ طوسی بوده، اصلا در تهذیب خودشون آوردن این روایات رو. سمن المغنیت سختون، اون وقت عبارتشون اینه: اما سمن المغنیات فلیس به حرام اجماعا، لانها تصلح لغیر الغنا من الاستمتاع بها و خدمتها. اجماعاً سمن مغنیات حرام نیست، میشه درش تصرف کرد. برای چی؟ برای که خب خدمت دیگه هم که داره جاریه مغنیات. واقعا نمیدونیم این عبارت اطلاق داره، حتی اگه سمن در مقابلش باشه، در مقابل وصف باشه، یا نه. کنه مرحوم شیخ تصویرشون اینه: این سمن در مقابل استمتاع، در مقابل خدمت، پس در مقابل این وصف نیست، لذا جایزه. پس اون موردی که سمن در مقابل وصف باشه علل قاعده باطله که ما میگیم باطله. نمیدونیم، محتمل مقصودشون این باشه. یا عبارت ابن ادریس رو خوندیم، اما سمن المغنیات فلیس به حرام اجماعا لانها تصلح لغیر الغناء، چون میفرماد مغنیه برای غیر غناء هم که صالحه، که برای آشپزی، برای خدمت، برای استمتاع، اینا که استفاده میشه ازش که. پس مثلا پول در مقابل وصف نیست مثلا، یا نه پولم در مقابل وصف باشد، که علامه در یک جا تصریح میکنه پولم در مقابل وصف باشه اشکال نداره، که ما اینجا رو قبول نمیکنیم چون علل قاعده اینجا باطله. باز عبارت علامه رو در نهایه قبلا خوندیم، و یجوز بیع الجاریه المغنیه و ان کان الغناء اکثر منافعها، ولو بیشترین منفعتش غنا باشه جایز معاوضه. اذ لا تخرج به هذه الصفه عن المالیه، این صفت غنا منفعت غالبشه، منفعت کثیرشه، اکثرشه، بازم میگه از مالیت که خارج نمیشه که. بفرمایید. بله. و اینجا که اون روش که مسئله‌ای درش نیست، اون روش که اگه منفعت غالبه داشته باشه، اون زمان که روایات میگفت بیع الدم، ما احراز کردیم چون منفعتی برش مترتب نیست، منفعت حلالی نداشته جز اکل، لذا آوردیم قرائنی که اصلا عربهای خون رو میخوردن، وقتی حیوان رو ذبح میکردن خون رو میگرفتن، همین خون رو مقداری تف میدادن بعد میخوردن این رو، تنها منفعت دم اون بوده، اون منفعتشم که حرام بوده پس مالیت نداشته. میگفتیم امروز دم مالیت داره، عرف مالیت برش قائله، لذا منفعت عرفیه داره، لذا معاوضش جایزه، این را قبول داریم ما. ولی اینجا نمیشه، اون اینجا بحث دیگریه. اون موقع منفعت متصوره نداشته، یعنی اون موقع اصلا کشف نشده بود که میشه خون را از دیگری به دیگری تزریق کرد. خب منفعت حلال داشته. ببینید صور رو فراموش نکنید، دیالوگوز آخر بحثم از صور رو فراموش نکنید. ما گفتیم یک وقت اصلا این صفت مورد نظر نیست، میگه جاریه رو میخرم من، پول در مقابل جاریه، یا جاریه هم که سایر منافع داره، عیبی نداره که، اشکالی نداره که. الان گفتیم که همه بحث اینه، قسطی از ثمن اگه در مقابل این صفت بود، یعنی میگه 1000 دینار میدم 200 تاش در مقابل صفت غناست، این صفت غنا شرعاً مالیت نداره، میشه اکل مال با باطل. حالا دقت کنید، فعلا مشکل ما این است که قدماء اصحاب به این روایات یا حداقل به اطلاقش عمل نکردن، لذا ما هم فقط اون موردی که علل قاعده به جاریه مغنیه مشکله داره قائل به بطلانشی، اما اگر موردی علل قاعده معاوضه مشکل نداشت، ما به اطلاقی روایات تمسک نمی کنیم. وجهشم شبه اعراضیست که قدما از این روایات داشتن. یک نکته دیگه هم اینجا قابل دقته، و اون نکته این است که اصل مسئله دوم بحثش این بود کالا رو می فروشد صفت حرام به عنوان وصف ذکر میشه، یه مثالش جاریه مغنیه است که حالا اینقدر بحث داشت. سوال در غیر از جاریه مغنیه چه میکنید؟ عبد رو میفروشد به قید تخصصش در قماربازی. میگه این بنده اگه این خصوصیت رو نمیداشت 800 دینار، این قمارباز ماهریه، میتونی ازش استفاده کنی کلی پول ببری در قماربازی، 200 دینار هم بابت اینه، 1000 دینار. این عبد ماهر در سرقه است، در دزدی است، به این خاطر امتیاز داره، ببر ازش استفاده کن نوش جانه، 200 دینار هم در مقابل این استفاد. اینا رو چه کار کنیم؟ دقت بفرمایید، سایر صفات حرام آیا میتوانیم به اطلاقات روایات جاریه مغنیه تمسک کنیم؟ بگیم جاریه مغنیه در این روایات از باب مثاله، سایر موارد هم آنچنان. این فیه تأمل جدی. وقتی فقها در مورد خود این روایات به اطلاق تمسک نکردن، چطور ما بگیم در سایر موارد هم این چنی؟ لذا تمسک به این روایات از باب تنقیح منات، قیاس مساوات، بعضی جا قیاس اولویت نمیشه به نظر ما. لذا علل قاعده باید بحث کرد، که علل قاعده نگاه باید این باشه، تارتن آن صفت کسب نیست و یک مهارت است، و این مهارت ممکنه گاهی غرض عقلائین برش مترتب باشه. خب مثال زدیم این شیوه های سرقت رو بلده، بعد بیارن دزدی شده بگه آقا اینجا دزدی به این نحو شده، فلانی اینجور دزدی میکنه، برید سراغ دزد مثلا. یه وقت غرض عقلائی برای صفت و برای هنر مترتبه. خب اینجا بلا شبه اکل مال به باطل نیست، ولو پول در مقابل این وصف باشه هیچ مشکلی نداره. مرت انسانیه این صفت رو این شخص به عنوان کسب انتخاب کرده، میگن این عبد دزد ماهریه، این رو بخر به دردت میخوره. یا این جاریه زانیه است، شغلش اینه، این تجارتی که امروز در دنیا میلیاردها درش در دنیا سوده، بیچاره هایی رو از این بر دنیا میرن اون بر دنیا به عنوان این که شغلی بد میدیم کاری، بعد اون رو در زنا میکنن و بعدم باز میفروشنش، این درجه چنده چه میلیاردها امروز تبادل اموال میشه در این راه اگه کسب بشه. خب بلا شبه این کسب شرعاً حرام است و مالیت هم نداره، لذا میشه اکل مال به باطل. اگر مورد مشکوکی باشه ما اطلاقاتی نداریم، نه به اطلاقات جاریه مغنیه میشه تمسک کرد، نه به سایر اطلاقات میشه تمسک کرد، لذا اطلاقی هم نداریم بهش تمسک کنیم بر بطلان یا صحت. اصالت الفساد در عقود ممکنه بگن این عقد باطل، هازا تمام الکلام نسبت به مسئله دوم. میخواستیم سایر اقوال رو در مسئله اشاره کنیم و ادلهشون رو که وارد نمیشیم، فقط این نکته رو عرض میکنیم. سید صاحب عروه که اشاره کردیم نگاهشون این است که ملاک در بطلان این معاوضه قصد حرام است، نه اینکه پول در مقابل این صفت باشه. هر جا قصد حرام بود معاوضه میشه باطل. این نگاه سید صاحب عروه احتیاجی به توضیح داره و جای توضیحش مسئله سومه، که مسئله سوم این است که صفت حرام نه شرط است نه وصف است بلکه داعی یا علم است، یا میدانه طرف میخواد برای حرام استفاده کنه یا داعی و غرضش اینه که برای حرام استفاده بشه. اینم بحثش در مسئله سوم است، که مسئله سوم عمر و حیات و توفیقی باشه بعد از تعطیلات تابستان انشاءالله. بله، غنا که دیگه خودش متن روایاته، او فرقی نداره که عبد مغنی چه جاریه، یعنی جاریه مغنیه بگیم خصوصیت داره شامل عبد مغنی نمیشه، این خیلی جموده بحث. خب آخه در مغنی که دیگه اگه عبد و جاریه نباشه فروش او معنا نداره. خب بله، اجارش که دیگه مسلم حرامه، اگر متعلق منفعت حرام باشه اجاره مسلم حرام است و باطل است. نسبت به کسب مغنی هم اینجا بعضی بحث کردم که سوال شماست، ما دیگه وارد نمیشیم، جای خودشونم اشاره خواهیم کرد. خب یکی دو نکتر سریع من اشاره بکنم در پایان بحث و دیگه بگذاریم. اولین نکته این است که خب من هم تشکری از دوستان داشته باشم، با همه اوضاع غلبه کرونا، مشکلاتی که واقعا ایجاد کرده در آموزش ها، من تشکر ویژه‌ای از دوستان دارم که چه در زمانی که درس غیر حضوری بود چه زمانی که حضوری بود، تلاش های دوستان، سوالات دوستان، پیجویه های رفقا جالب توجه بود برای خودم. من تشکر میکنم از دوستانی که بالاخره این تلاش ها رو داشتن، رفت و برگشت ها، سوال ها، دقت ها، نوشته ها، در مجموع زنده بود واقعا بحث و دوستان هم انقلت و قلت های خوبی داشتن. تشکر میکنم. همینجا یک عذرخواهی میکنم که ولو بین الاحباب تسقط الآداب، ولی واقعش اینه دوستان، گاهی انسان توجه نمی کنه، بالاخره در برخوردها رفقا سوال می کنن، گاهی آدم ممکنه یه جوری برخورد بکنه که یک ایهامی باشه، خدای نکرده مهانت برادر دینی. من بسیار در این زمینه حساسم رفقا، یعنی واقعش اینه که شخصیت انسان، جایگاه طلبه، سرباز امام زمان یه جایگاه ویژه‌ای هست. حالا همه انسان ها محترمن، ولی این کسی که انتساب به حضرت داره این احترام ویژه داره. من به جد عذرخواهی میکنم اگر یه وقتی سوال کردم رفقا قطع کردیم، مطلبشونه پاسخ درست داده نشده، وقت نبوده، یا یه شکلی گاهی مزاحهایی شده با رفقا، من به جد خواهش میکنم از دوستان چیزی به دل نگیرن. واقعا من خیلی مقیدم در مزان دعا و اینها، گاهی اسامی رو خطور میدم، گاهی میگم رفقای درس، گاهی میگم رفقای ما که به جد مقیدیم دوستان رو دعا بکنیم. واقعا دوستان هم اگر یک وقت خدای نکرده حقی ازشون تضییع شده، خواهشم اینه که ما رو ببخشند، و اگرم حق متقابلی داشتیم با هم این حق رو معاوضه کنیم که با یکدیگر برای یکدیگر دعا کنیم. واقعا این دعای برای برادر مؤمن علی ظهر الغیب بسیار ثمرات و آثاری داره. واقعا من خواهش میکنم از دوستان برای عاقبت به خیری ما دعا کنن و این عذرخواهی ما رو قبول کنن. این نکته اول. نکته دوم، در آستانه رحلت حضرت امام هستیم. قدس الله روح و زکیه و صلوات الله و سلامه علیه. حضرت امام حق بزرگی به گردن حوزه های علمیه، به گردن کشور ما، مذهب دارن، احیاگر مذهب در این قرن متأخرند ایشون. و دیگه حالا فرصتی نیست من خصوصیات و ویژگی های رو بشمارم. دوستان در این زمینه هم وظیفه‌شون رو ادا بکنن، اگر موقعیت تبیینی پیدا میکنن تبیین کنن مسائل رو. همینجا عرض میکنم ما گاهی نقد هم میکنیم، توجه دارید، به عمل کرده بعضی از مسئولین به جد هم نقد داریم، ولی معنای این نقد هایی نیست که بالاخره دفاع از نظام نباید داشته باشیم. قطعا باید دفاع کنیم از نظام. مفهوم ولایت فقیه، مصداق ولایت فقیه، اینا برای ما ارزشه. از اون مفهوم، از اون مصداق باید دفاع بکنیم، از نظام هم باید دفاع بکنیم. ضمنی که بنده یکی از مصادیق بارز دفاع از نظام رو بیان مشکلات میدونم. اینم توجه بکنیم که بیان مشکلات برای تحکیم نظام، برای استحکام نظام. چون اگه چشمامونه ببندیم هیچی نگیم، نظام مستحکم نمیمانن. بلکه باید لذا این وظیفه رو بنده انجام دادم. هر وقت در تجاه مسئولین قرار گرفتم، اون که از نقصها به ذهنم میامده با صراحت بیان کردم. خدمت یکی از بزرگانم رئیس جمهور محترمم همین هفته قبل که ما رسیدیم و صحبت مفصل، آخرشم گفتم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملان، برای من فرقی نمی کنه. من اون چه می فهمم و اون چه می دانم وظیفم عرض بکنم بالاخره. لذا ضمن این که اون جهات نقدی رو ما گاهی متعرض میشیم و وظیفه خودمون میدونیم به زبان درست اینها رو متعرض بشیم، نه زبانی که موجب تضعیف نظام بشه، ولی از این طرف هم تقویت این نظام، مفهوم ولایت فقیه، مصداق ولایت فقیه، امتیازات و خصوصیاتی که این نظام داره، اینها رو هم وظیفه بنده یا هم وظیفه دوستان است که در جای خودش انشالله بیان بکنن. یک دو تا نکته کوتاه. یکی، رفقا، در تابستان معمولا با مردم برخورد میکنیم. اینجا هم از نظر عملی دقت کنیم. این واقعا عرض میکنم مردم مقیدن بیش از اون که به زبان ما، به مواجهه زبانی ما توجه کنن، به عمل ما توجه میکنن. خب این درست نیست که یک بازاری برداره بگه آخه چطور شما میگید اینقدر نماز اول وقت اهمیت داره که ما میبینیم طلبه میاد به مجلس و گفتگو و یه بحث سیاسی شیرین غیبت و تهمت در میگیره، میبینیم صدای مؤذن بلنده، این همچنان مشغول تحلیله که فلانی که دشمن منه کمرشو بشکنم، اونم که تو خط منه ببرمش علا قمت سما. این مردم میگن دوستان، بذار در عمل کردمون دقت بکنیم، در عملمون دقت کنیم. مردم یه جوری از ما نبینن که اگه غیبته، یعنی بالای منبر نصیحت کنیم، پای منبر بنشینیم، مردم متوجه هم ببینن عجب این حرفایی که گفت همین الان یادش رفته. لذا در عمل کرد واقعا دقت کنیم. از این طرف هم جوانها، مردم احتیاج به دستگیری دارن، شبهات مختلف، گرفتاری های فکری مختلف. متاسفانه بعضی از ناکارآمدی های حاکمیت هم پای دین نوشته میشه. بسیار سوال دارن. اون چه میدونیم وظیفه مونه برای مردم تبیین بکنیم، بیان بکنیم، دستگیری کنیم از اتباع اهل بیت که بسیار ارزشمنده برای خودمون. و اگر این کار رو نکنیم، اگه شانه از زیر بار خالی کنیم، چون سخت مواجهه با مردم، از مواجهه با مردم فرار کنیم در بیان مشکلات و گرفتاری های دینی مردم و تبیین نکنیم، بدونیم خدا نه برکت به عمرمون میده نه به علممون میده. هرچی هم اصطلاح رو اصطلاح یاد بگیریم، اگه دستگیری از مردم نداشته باشیم هیچ ثمره‌ای برش مترتب نخواهد بود. آخرین مطلبم اینه که بارها گفتم دوستان، مطالب علمی فراره. نکنه این بحثا رو ببوسیم بذاریم کنار تا سه ماه دیگه. یه فرصت هایی رو بگذارید، گاهی خودتون ملتزم کنید، یه فرصت هایی رو بگذارید که از این فرصت ها در مباحث علمی، مرور به مباحث علمی استفاده بکنید. انشاءالله عزیز رو به خدا میسپاریم، انشاءالله توفیق رفیق دوستان باشه. عمر و حیاتی بود و توجهی بود و باز توفیق داده شد. حالا دوستان دیگه برای بحثم اعلام میکنن، از دوستانی هم که زحمت کشیدن واقعا تشکر میکنم در بحث کرونا. بالاخره این مجازی و نوشتن درس ها و اینا، همه این دوستان لله کارا رو انجام میدن و توقعی هم ندارن. من از رفقایی هم که این زحمات رو کشیدن تشکر میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم.